بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد امام جواد شاویری 23.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در یه مقداری از بحث مرحوم آقای خویی در بحث ارتال مونده بود، این بحث رو عرض کنیم، این بحث رو جمع کنیم. بحث این بود در بحث ارتال مستثنات، آقای خویی می‌فرمایند یه سری نکات اینجا وجود داره که ما باید این سری نکات رو یک توجیهی براش، یک تحلیلی داشته باشیم که این نکات روشن بشه. وقتی کسی ثمرات باغش رو به دیگری میفروشه، اولا مشتری حق تصرف کامل در مال داره، یک. نکته دوم این که اگر از این مال چیزی به آفت سماوی تلف شد، حق بایع و مشتری هر دو کم میشه و فقط ضرر به مشتری واقع نمیشه. اون ارتال مستثنات هم به مقداری که ضرر وارد شده به ضرر وارد میشه. دو نکته سوم این که اگر بایع مشتری معذرت میخوام اگر مشتری با تصرف کردن مالش قسمتی از مال تلف شد، اینجا حق بایع کم نمیشه و حق تا وقتی که مقداری از مال باقی مانده باشه که حق بایع بشه از اون استیفا بشه، حق بایع موجود هست. یعنی فرق است بین اینکه تلف مال مستند به مشتری باشه یا تلف مال به امر سماوی و حادثه غیر مستند به مشتری باشه. اگر غیر مستند به مشتری باشه، تلف هر دو واقع میشه. اگر مستند مشتری باشه، تلف بایع. بله،
مثال
سماوی مثاله، یعنی چیز اون چیزی که مستند به مشتری نباشه، اینجوری باید تعبیر بکنه. حالا یه احکام خاصه اینجا حالا این وسط هست، اگر انسانی تلف کنه چی میشه، اینا حالا نمیخوام وارد تمام خصوصیات این بحث بشم. حالا مثال روشنش رو این دو فرض بگیرید که اگر طرف سماوی وارد بشه، طرف به هر دو واقع میشه. اگر مشتری تلف کرده باشه، از مال خود مشتری تلف میشود، نه از مال بایع. مرحوم آقای خویی برای اینکه این مطلب رو توضیح بدن، دو سه تا مقدمه اول میشینم. مقدمه اول این هست که ایشون میفرمایند که کسر مثل یک دوم، یک سوم، یک چهارم دو گونه استعمال داره در استعمالات عرفی. گاهی اوقات به نحو اشاعه استعمال میشود، گاهی اوقات به نفع کلی فی المعین استفاده می شود. یه مقدم. مقدمه دوم این که حالا اون کسری که به نحو کلی هم استعمال شد، اون کسر به نحو کلی گاهی اوقات به نحو قضیه حقیقی است، گاهی اوقات به نحو قضیه خارجی است. قضیه حقیقی رو مثال می زنن به وصیت. میگن که عرض کنم خدمت شما، در وصیت ممکنه اینجوری وصیت کرده باشه، بگه ثلث مال من برای ورثه، یعنی ثلث کل مال من برای یک شخص خاص، برای مصالح باشه، به نحو قضیه حقیقیه. قضیه حقیقیه یعنی این که اگر مثلا به جهتی کل مال حفظ نشد، به اصطلاح مثلا حکومت اومد قسمتی از اون رو اخذ کرد یا یه تلف آفت سماوی وارد شد، این حق ورثه کم نشه. حق ورثه ثلث جمیع مال هست از این شیء موجودی که این وسط هست، ثلث جمیع مال، نه ثلث ما یسلم للمشتری به نحو قضیه خارجی. چون قضیه خارجی یا اینجور تصویر میکنن، میگن که کسی وصیت میکنه که ثلث مال من فی ما یسلم للورثه اون مقدار برای این آقای خاص باشه، یه همچی وصیت رو به این نحو کرده. یعنی خارجیه رو جایی فرض میکنند که تلف به به مصالح هم واقع بشه، به مصالح تلف وارد بشه، ولی قضیه حقیقیه اونجایی هست که تلف به مصالح واقع نشه. اینجوری تصویر میکنن. اینم دو نکته. نکته سوم این که گاهی اوقات در جمله صریحاً واژه کسر یک دوم یک سوم قرار گرفته نشده، یه چیز دیگه قرار گرفته شده، ولی اون چیز میتواند عنوان مشیر باشه به یک کسر. گاهی اوقات مثلا گفته که صد رتل از این شی مستثنا، صد رتلی که نسبت به هزار لتر شما در نظر بگیرید، کنه به جای اینکه بگه یک دهم این شی برای خودم برای بایه، تعبیر صد رتل کرده. صد رتل بما انه عشر جمیع المال استثنا شده باشه، گاهی اوقات این شکلیه. خب این سه مقدمه رو شما در نظر بگیرید. بعد حالا ایشون میگن که اگر ما اینجوری در نظر بگیریم، که کسر کلی اون چیزی که استثناء شده هست، اولا عنوان مستثنا خودش موضوعیت نداشته باشه، به عنوان عنوان مشیر باشه به یک کسر معین، اونم به نحو قضیه خارجیه نه به نحو قضیه حقیقیه. اینجا میشه همه اون چیزهایی رو که وجوهی که در ارطال مستثنا هست اینجا رو توجیه کنیم. اولا اینکه اینجا کسر یک کسر کلی هست به نحو اشاعه نیست، چون خب اینجوری فرض کردیم که به نحو کلی هست نه به نحو اشاعه. اما حالا اون سه تا نکته‌ای که اینجا تو این بحث وجود داشت اون رو ببینیم چجوری توجیه میشه. این که میتونن اون سه تا نکته، آره یه مقداری تو بعضی از تعبیراتی که اینجا وارد شده فکر یه مقداری با اختلاف تعبیر من نقل میکنم این، ولی جوهرش همون مطلبی است که تو تقریرات آقای خویی وارد شده. عرض کردیم سه تا نکته است، باید این سه تا نکته توجیه بشه. اولا اینکه ورثه میتوانن تصرف کنن در جمیع، این مثلا مشتری میتونه تصرف کنه در جمیع مال. چرا مشتری میتونه؟ بخواد اینکه مال مال این هاست، مال مال این هاست، بنابراین حق تصرف در جمیع مال دادن. اما چرا بعد از اینکه تلف واقع شد، تلف بر جمیع مال واقع میشه؟ به دلیل اینکه فرض کردیم کسر کلی فی ما یسلم للمشتری اخذ شده به نحو قضیه خارجی است. یعنی فرض کنید اگر اون مالی که استثناء شده نسبت به کل مال یک دهم باشه، یک دهم مال موجود استثناء شده است، نه یک دهم مال ام از اینی که موجود باشه یا موجود نباشه، به نحو قضیه خارجی اخذ شده، اون مقداری که در خارج تحقق داره. اینم وجه دوم. اما اینکه اگر مال کم بشه به جهت مستند به مشتری از حق بایع کسر نمیشه. این به خاطر اینکه مشتری در مال خودش تصرف کرده و هنوز کلی موجوده، ربطی به اون نداره. مشتری میتونه در مال خودش تصرف کنه، چون فرض اینه که مال مال اونه و میتونه تصرف کنه. وقتی مشتری تصرف کرد وجهی نداره که به بایع ضرری وارد بشه. شبیه همین هم در بحث وصیتشون میگن قطعا وصیت به این شکل هست. وصیتی که هست، فرض کنید که اگر یک سوم وصیتی که نافذ هست، این رو شما در نظر بگیرید، ایشون میفرمند این یک سوم، اولا این ملک، ملک ورثه است، کل مال منتقل میشه به ورثه به طور کامل، فقط حق وصیت در این مال موجوده به نحو کلی فی المعین. به نحو کلی فی المعین حق مالک در این مال موجود هست. خب پس بنابراین ورثه میتوانند در همه مال تصرف کنند تا وقتی که حق وصیت رو حفظ کرده باشند، تصرفشون در مال جایزه. یک نکته. نکته دوم این که اگر حالا قبل از این که مال قسمت بشه این مال برای ضرری وارد شد، این ضرر هم به ورثه واقع میشه هم به وصی، چون در واقع طبق ادله شرعیه یک سوم مالی که انگام تقسیم ارث و نفوذ وصیت اون هنگام ملاحظه میشه، میگیم الوصیت و نافذت فی الثلث، یعنی هنگام نفوذ، هنگام تقسیم، اینجوری استظهار میشه. پس بنابراین اگر مال ضرری برش وارد شد این ضرر به وصیت هم واقع میشود. این هم دو نکته. نکته سوم، اگر ورثه تصرف کردند و مقداری از مال کم شد، حالا اگر یه موقع وصیت به شیء معینه، مفروض ما این نیست که وصیت به شیء معین باشه، نه، وصیت به نحو کلی بوده، خب پس بنابراین ورثه میتونن در مال تصرف کنن، در مال که تصرف کردن تا وقتی که به مقدار وصیت موجود هست میتونن درش تصرف کنن. مقدار وصیت اگر مثلا دو سوم مال رو تصرف کردن، یک سوم باقی موند، اون تعیین پیدا میکنه برای مال مالک. این محصل فرمایش مرحوم شیخ در این بحث. اینجا البته یه سری بحثایی در بحث ارطال مستثنات هست. کلام مرحوم آقای خویی بود من اولی الی آخره.
پس آقای خویی استظهار فقهیشونه که وقتی که ثلث میگیم یعنی ثلث حین تقسیم.
حین تقسیم، بله بله بله. حالا ما یکی یکی این بحثا رو یکی صحبت میکنیم. ابتدا تصویر ایشون در بحث ارطال مستثنات رو مطرح میکنیم. بحثی که ایشون در مورد وصیت کردن یه سری نکات کلیش رو اینجا طرح میکنیم. بحث بعد مهمش میمونه برای بعد، که اصلا این کل بحث رو از اول ما میخوایم در مورد نحوه وصیت و اینها صحبت بکنیم. اما تو این فرمایشاتی که ایشون مطرح کردن یه سری اشکالات شکلی وجود داره، اینکه اشکالات تعبیری وجود داره، اینکه ایشون کلی فی المعین اون قضیه حقیقیه رو به اون نحو تفسیر میکنن، قضیه خارجیه رو به اون نحو، به نحو اون خیلی تعبیر لطیفی نیست. عرض کردم بهتر بود به جای این تعبیر میکردن که عرض کنم خدمت شما، ما یک مملوک داریم در بحث کلی، یک ظرف مملوک. یه موقعی این مملوک ما به اعتبار اون ظرفی که حین الموت، مثلا در بحث وصیت، یه موقعی مملوک ما که یک کسری هست به در مقایسه با ظرفی که حین الموت هست ملاحظه میشه، یا این البیت تو مثلا ارطال مستثنات، گاهی اوقات ما مثلا یک دهم مالی که این المعامله رو در نظر میگیریم، گاهی اوقات یک دهمی که حدوثاً وقعاً هر مقداری بود اون رو در نظر میگیریم. حالا این اسمش حقیقیه بذاریم، اسمش خارجیه میذاریم، خیلی تو این بحث مهم نیست که ما وارد بحثای شکلی بشیم. ایشون همون تعبیری که مرحوم شیخ تعبیر میکنن، ایشون تعبیر کردن که الکلی و شایع فی ما یسلم للمشتری. اون تعبیر مرحوم شیخ روشن‌تر از تعبیر مرحوم آقای خویی هست که ایشون تعبیر میکنه به نحو قضیه حقیقیه خارجیه. این تعبیر حقیقیه خارجیه تعبیر لطیفی نیست، حالا دیگه یه اصطلاح تعبیر کردن اینجا به کار بردن. این اشکالات تعبیری و شکلی است و خیلی اشکالات مهمی در بحث نیست. یه نکته دوم این که تو این بحث به نظر میرسه که نیازی نیست اصلاً بحث کسر رو پاش شما بکشید وسط، بگید عرض کنم یک سوم این عنوان مثلا ارتال مستثنات عنوان مشیر هست برای یک کسر معین، اون تو این بحث اصلا دخالت نداره. نه عنوان مشیر نباشه، همون ارتال باشه. این ارتال آیا به نحوی که عرض کنم خدمت شما ظرفش یک شیعی باشد که تعین ثبوتی دارد اون مقداره، یا نه یک شیعی است که به زمان میتواند تغییر کنه؟ یعنی ببینید ما در بحث ارتال مستثنات اگر فرض کنیم که این شیع مقدار پیشبینی شدهش هنگام معامله مثلا 1000 خرواره، 100 خروارش رو استثناء شده، یه موقع ما میگیم 100 خروار از مجموعه‌ای که 1000 خروار است، یه موقع اینجوری میگیم، اون کل رو هم برای اون معین باید یک نوع تعینی براش قائل میشیم. یه موقع نه، میگیم 100 خروار از مقداری که برای مشتری باقی میموند، هر مقدار میخواد باشه باشه، 1000 تا باشه، کمتر باشه، بیشتر باشه، این شکلی. حالا نسبت این 100 خروار به او چقدر هست چقدر نیست، او خیلی تو این بحث دخالت نداره. اینکه اینو عنوان مشیر برای کسر معین گرفتن، نیازی نداریم که این عنوان مشیر رو کسر معین رو اینجا تو پاشو وسط بکشیم، که تعبیر مرحوم شیخ هم اصلا کسر رو ایشون تغییر داده، کلام مرحوم شیخ رو به عنوان کسر قرار داده. این کسر چه چیزی هست، چه نیازی بوده به تغییر این تعبیر؟ این تغییر بحث رو دقیق‌تر نمی‌کنه. بحث رو همون تعبیری که مرحوم شیخ تعبیر کرده بودن، همون تعبیر در این بحث روشن‌تر هست تا تعبیری که ایشون یه سری تغییراتی بر کلام مرحوم شیخشون وارد کردن که این تغییرات به نظر نمیرسه که خیلی کلام شیخ رو دقیق‌تر و فنی‌تر و امثالینا کرده. حالا اینا بحث شکلیه، چون این بحث دوم شکلی یک مشکل اثباتی هم داره که آیا واقعاً اگر شما ارتال رو استثناء کردید واقعاً عنوان مشیر هست برای یک کسر معین؟ این شکلیه که باید عنوان مشیر باشه که عرض کنم خدمت شما این نه حالا این نکته دوم رو بهتره به عنوان یک اشکال شکلی مطرح نکنیم. به نظرم میرسه که اگر ایشون نخواد کسر مشابهه همه این نمیتونه این چیزها رو توجیه کنه. اگر به نحو کسر کسر نگه، چون ایشون میخواد بگه که عرض کنم خدمت شما اگر کم بشه، نه اونو من ازش عدول کنم. این حالا اشکال این شکلی مطرح کنیم، نه به این شکل که اشکال شکلی، اینجوری عرض کنیم، ایشون استظهار میکنن که در اینجور موارد به نحو کسر مشاع ارطال معین، این ارطال خصوصیت نداره، عنوان مشیر هست برای یک کسر مشخص. صحبت سر این که خارجن هم اینجوره، خارجن وقتی یک نفری یک مقدار ارطالی رو مستثنا میکنه، یک عنوان مشیر هست برای یک مقدار معین، یا اینکه این سطح خروار نیازشه، اونی که خارجن هست طرف احتیاج خودشو در نظر میگیره، میگه من صد خروار نیاز دارم، صد خروارشو استثنا میکنه. اما اینکه حالا کل اون مالی که هست کم میشه زیاد میشه، چون به خصوص این نکته هم در نظر بگیرید، اون مقداری که نسبت به کل مال هست ممکنه کم و زیاد بشه. اصلا در این که کل مال یک تعین کامل نداره اون روشنه، یعنی هیچ وقت ما صح فرض این نیست که مقدار کل مال کاملا معین باشه. یعنی ببینید، فرض کنید ما خرص هم کرده باشیم، اگر کل مال 1000 خلوال خرص شده باشه، تخمین زده شده باشه، این 900 خروار بشه یا 1100 خروار بشه، سهم با یک کم و زیاد نمیشه به حسب متفاهم عرفی در اینجا، و این خودش نشانگر اینه که یک کسر معین اینجا موضوعیت نداره. اونی که خارجن هست 100 خرواره رو میخواد در نظر بگیره، اما حالا این 100 خروار اون مقدار کلیش 900 خرواره، 1000 خرواره، 1100 خرواره، یه مقدار کم و زیاد شدن های اینجوری که متعارف هست، اینا هیچ کدومشون سهم بایع رو تغییر نمیده.
این
چی؟ عنوان مشیر نیست، یعنی ایشون
100
اون 100 خروار 100 خرواره اون کم و زیاد. یه موقعی هست حالا مقدار زیادی تغییر میکنه. البته این نکته رو بگم، من معمولا اون چیزی که استثنا میشه در صورتی از این مستثنا تغییر میکنه، در صورتی که اون از اون مقدار تخمین زده شده کمه به مقدار فاحش کم بشه، که طبیعتا باید یک آفت سماوی وارد شده باشه، یک همچی چیزی وارد شده باشه. ولی اگر حالا تصادفاً بارندگی خیلی خوب شد، تصادفاً بارندگی محصول خیلی زیاد شد، ظاهراً در این جور جاها اینا قائل نیستند که این محصول سهم چیزم زیاد میشه، سهمشون صد رتله. در واقع ببینید، صد رت اولاً در دو صورت تغییر بر سهم بایع ایجاد نمیشه، یکی این که اون تغییر جزئی پیدا کنه، یه تغییراتی که به هر حال متعارف هست، کل محصول ممکنه 1000 خروار باشه، ممکنه 900 خروار باشه، ممکنه 1100 خروار باشه، یه مقدار کم و زیادهایی که متعارف هست اون سهم بایع رو تغییر نمیده. یکی این که اگر زیاد بشه کل مال، این زیاد شدن ولو خیلی زیاد هم باشه، ظاهراً این باعث نمیشه که سهم بایع تغییر کنه. بله، اگر اون یه بحث خیار قبن و مبن و اینجور چیزا، یه بحثای دیگه ای هست که ممکنه مثلا خیاری چیز بشه، خودش ذاتاً سهم تغییر نمی کنه اگر کم شدن جدی باشه. این مفروضی که در این بحث ظاهرا آقایون دارن این هست. بله،
خارج از صحبت می‌کنیم، مردم چجوری معامله می‌کنه اون می‌خوام تحلیل کنیم.
اینه بحث اینه،
مردم که اینجوری معامله نمی‌کنه،
اتفاقا همینجوری معامله می‌کنن.
اگه کم شد،
نه اتفاقا همینجوره، همینجوره. نه، کم شدن‌هایی که ناشی از حوادث غیر مترقبه باشه،
آفت میخوره سردتون کم بشه،
همینجوره. چیزایی که خارجن همینه، اینی که مرحوم شیخ میگه، اینا میگن خسارت به هر دو واقع میشه، به خاطر همینه بحث ما این هست که خارجن ما در واقع اینی که به طرف میفروشه حالت متعارف رو، یعنی حالت خسارت دیدن رو در نظر نمیگیره. این که میگم متعارف از جهت ایجاد حوادثی که کاهنده هست، از جهت ایجاد حوادث کاهنده شرایط متعارف در نظر گرفته میشه، اما نسبت به حوادث افزاینده اون هر مقدار میخواد باشه باشه. در واقع گویا اینجوری تصویر میشه. نه ستا رو حتما بگیره در شرایط عادی. نه نه چی؟ نه نه میخوام بگم که در نه نه این نه 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 این نکته توجه فرم. حالا اونش خیلی مهم نیست. من تصور میکنم که تصویری که آقایون در بحث دارن یه همچی تصویری هست که میخوام بگن که من صد خروار در این مال حتما به من برسه، حالا اون مال کم بشه زیاد بشه، این کم و زیاد شدنهایی که متعارف هست اون که خب اصلاً این مال من رو تغییر نمیده. من میخوام بگم حتی زیاد شدنهای غیر متعارف رو اون رو هم نمیخواد این چیز بشه. حالا این خیلی تو این بحث دخالت نداره. من میخوام عرض کنم این که مرحوم آقای خویی میگن که این ارتال مستثنا عنوان مشیر هست برای کسر مشخص، در حالی که کل مال ممکنه کم بشه ممکنه زیاد بشه، حالا اون قدر مسلمش اون کم و زیاد شدن هایی که متعارف هست اونش که هیچ بحثی درش نیست که سهم من تغییر نمیکنه. این خودش کاشف از اینه که من این ارتال عنوان مشیر نیست برای یک کسر مشخص و معین. خب اینه که این تحلیل، این یه نکته. نکته دیگه ای که تو حالا این که ایشون فرض کرده است که ما مشتری رو مالک کل مال قرار میدیم. چه استظهاری در این عبارت هست که من کل مال رو تملیک مشتری میکنم، در حالی که از اول استثناء کردم میگم این مال منهای ارتال رو منتقل کردم. مرحوم آقای خویی میفرمند که انه کل مال منتقل میشه به مشتری، از مشتری میخواد به نحو کلی به بایع منتقل بشه. چی؟ نه استثناء. بله اگر اینو نگن مطلبشون تو چیز نمیشه. من میخوام بگم استظهار از این مورد چه شکلیه، به چه دلیل این شکلیه. همین بیان هم در بحث همین بیان هم در بحث ارث میاد. در بحث ارث که بحث عمده ما این هست، آیه قرآن گفته که ما ترک من بعد الوصیه برای ورثه است. شما میگید کل مال برای ورثه است، این استثارش از کجا استثار میخواد بکنه؟
بحث کجا خودمون از این لوازمش فهمیدن که چون گفت تصرف تو تصرف مشتری در کل جایز میدونه
نه ما بعد ما میخوایم بگیم نه اون بحث اینه که این خارجن این شکلی نیست. خارجن اون انشایی که وجود داره انشا کرده است ما عدل ارتال. خدای خویی هم قبلا توضیح دادن که ما عدل ارتال رو منتقل کرده و به خاطر همین تو یک بعضی از تقریباتشون این است که شما چرا سهم مشتری رو مقایسه نمی کنید با سائن من صبره، سهم بایه رو مقایسه می کنید. اون بحثا رو که پیش کشیدن در امثال اینها، اونی که خارجن هست سهم مشتری به نحو کل مال منتقل نشده. سهم حالا ما تحلیلی که میخواستیم بکنیم میخواستیم بگیم اصلا تو این مثال سهم مشتری و سهم بایه هر دو کلیه. اون چیزی که از این عبارت استظهار میشه کلی هست، یعنی لازمه استثناء ارتال این هست که سهم مشتری هم کلی بشه. وقتی ارتال کلیه سهم مشتری کلی میشه، سهم بایه هم کلی میشه. این چه وجهی داره که از جهت خارجی شما به این به شکل بیان میکنید؟ حالا اینا بحثایی هست که در مورد ارطال هست. اونا حالا چجوری استظهار میکنیم چجوری استظهار نمیکنیم خیلی تو این بحث مهم نیست. اونی که مهمتر هست در بحث وصیته، که ما مرحوم آقای خویی کنه در بحث وصیت میگن که کل مال به ورثه منتقل میشود، کل مال به ورثه منتقل میشود، ولی به مقدار وصیت مصالح کنه حق دارد در این مال. آیا از آیه شریفه این استظهار میشه؟ این بحثی است که باید به هر حال وارد بحثش بشیم. اینجا این بحث رو ملاحظه بفرمایید، من الان یه سری بیشتر آدرس میخوام بدم. اولا یه نکته رو من عرض بکنم، یه موقعی وصیت دو جور داریم، یکی وصیت به نحو تملیکی است، یکی وصیت به نحو عهدی است. وصیت تملیکی این هست که به نحو شرط نتیجه است، من وصیت میکنم که فلان شی، حالا یا فلان شی شخصی یا کلی یا به نحو کسر مشاء، ملک مصالح باشه. ولی اصل مالک بودن، ملک مالک بودن رو من اعتبار میکنم به نحو شرط نتیجه. خب این وصیت تملیکی است. یکی هم وصیت عهدیه است، من به ورثه عهد میکنم که شما تملیک بکنید، تا ورثه تملیک نکرده باشند ملک مصالح نمیشه، ملک مصالح نمیشه تا تملیک نکردن. این دو بحث، وصیت تملیکیه و وصیت عهدیه، تو این بحث میتواند متفاوت باشه. اینو داشته باشید که ما تو این بحث باید روشن بشه که این بحثا وصیت تملیکیه رو دنبال میکنیم یا وصیت عهدیه رو. خب یه نکته. نکته دیگه این که ما در واقع دو تا ادله داریم. اولا یک ادله عام میداریم که گفته ما ترک المیت فهو لوارثه، ما ترک میت رو برای وارث تعیین کرده، یا سهام تعیین کرده، گفته که یک سوم مال او، یک چهارم مال این، نمیدونم سهام مختلف رو تعیین کرده. از یه طرف دیگه آیه قرآن گفته که من بعد وصیت یوصابها الدین. عمده بحث اینه که این من بعد به چه معناست؟ این من بعدی که اینجا تعبیر من بعد میکنه، این توی کلام مرحوم آقای عراکی سه تا احتمال در مورد من بعد و این رابطه این تفسیر مطرح شده. اینو ملاحظه بفرمایید، من آدرس دقیقش رو یادداشت نکردم، ولی توی اواخر همین بحث وصیت یه بحثای مختلف کرده، یه جایی این بحثش رو مطرح میکنه که چند جور تفسیر داره، بعد زمانیه است، بعد نمیدونم استثنائیه است، بعد رتبیه است، جورای مختلفی تفسیر رو داره. که تو کلام مرحوم آقای داماد هم در حج من یه جایی دیدم این بعض تعبیرات شبیه تعبیرات آقای عراکی وارد شده، که از اینجا به نظر میسه اینا باید حرفای مرحوم شیخ باشه، که آقای عراکی و مرحوم آقای داماد هر دو استاد مشترکشون مرحوم شیخ هستن. خلاصه ما باید ببینیم آیه شریفه که من بعد وصیت تعبیر کرده، آیا این در واقع به منزله استثناء هست نسبت به آیات دیگه یا استثناء نیست. خب من یک سری آدرس اینجا یادداشت کردم، این آدرس ها رو من به صورت یه مقداری بعضی جستجوهای سریعی انجام دادم، یه مجموعه آدرس اینجا یادداشت کردم، من سریع اینا رو میخونم. بذارید اول آدرس هایی که امروز انگار نمیرسم همه آدرس ها رو بخونم، بذارید یه سری از آدرس هایی که بیشتر شاید مورد احتیاج باشه امروز بخونم، بقیه آدرس ها رو بذارم فردا. کتاب الحج آقای داماد جلد یک صفحه 223، کتاب صلات آقای داماد جلد دو صفحه 415 مستمسک عروه جلد 5 صفحه 420 جلد 1 صفحه 223 مستمسک عروه جلد 5 صفحه 420 جلد 14 صفحه 616 موسوعه امام خویی جلد 26 صفحه 251 جلد 27 صفحه 116 جلد 28 صفحه 100 جلد 33 صفحه 367 عروه الوثقی جلد 5 صفحه 684 جلد 5 صفحه 684 العروه الوثقی مع تعلیقات المنتظری جلد 1 صفحه 466 این حالا یه سری آدرساشه، آدرسای بقیهش رو فردا انشالله عرض میکنم. اینا یه فکری آدرسایی که بیشتر شاید به اون آدرسها ما ناظر باشیم. من اینا رو سریع نگاه کردم، هنوز مطالعهش هم نکردم، ولی همینجوری سریع که نگاه میکردم به نظرم رسید این آدرسایی که الان گفتم مطلبهاش مطلبای بیشتری هست که ما بخوایم بهش تعرض کنیم. حالا ممکنه بعدن آدرسای دیگر هم با دقت نگاه کنم، اون هم مهمتر باشه از این آدرس ها، ولی با نگاه سرسری که کردم به نظرم رسید که این آدرس ها در این بحث مهمتره. ما در واقع بحثمون تو حالا بعضی از آدرس ها خواهید دید که نحوه تعلق وصیت احیانا با دین متفاوت گرفته شده. بعضی میگن وصیت به یه شکل، دین به یه شکل دیگه است، اینا با هم دیگه فرق داره و اینا رو حالا ملاحظه بفرمایید. کلام مرحوم آقای عراقی هم از محورهای بحث ما هست که ما از فردا انشاءالله این بحث رو دیگه میریم رو این محور. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. حالا دوستان اگر آدرس‌های دیگه‌ای که این بحث خوب توش چیز کرده پیدا کردن به من بدین، من استفاده خواهم کرد. من همین اینا رو خیلی سرسری با یه سری جستجوهای خاصی پیدا کردم، مراجعه جدی برای یافتن همه آدرس های بحث نکردم. حالا هر مقدار دوستان پیدا کنند و به ما بدن من استفاده می کنم.
جانم یه روایت میاد که تو همون بحث فراموش‌پذیری کل ما